عصر بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. متشکرم که همچنان همراه ما هستید و بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی رو همراهی می‌فرمایید. در ادامه بالا به ساعت 18:30 دعوت می‌کنم شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
از آمریکا آمده به لبنان، شما تصور کنید از جامعه آمریکایی که 15 سالم اونجا باشه، بعضی اصلا فارسی هم یادشون میره، حالا کسی آمده و با چه زبانی با اونها صحبت میکنه؟ زبان عملی.
آمدن اینجا به جذب شده، جذب این منطقه و وضعیت محومین لبنان و دیگه مقرر شد که بمونه اینجا.
مصطفی شمران شهید الذي وصل الى اعلى المراكز العلميه في الولايات المتحده الامريكيه وهو الحائز على الدكتوراه في العلوم النوويه.
اي باعث شده که این جوانان اصلا برای اطلاع شما واقعا تربیت کرد، ایشون یک آدم های خوبی تربیت کرد، آدم های متدین با نجیب و توانست هر چی تزریق میکنه به تفکر اونا به این جامعه واقعا عمل.
الدكتور شمران ميزته انه امتلك ثقافة مهمة وكان لديه علم عصري متقدم، استفاد من موقعه العلمي ومن قدراته وخبراته التي اكتسبها.
یکی از روزهای که سال 1332 هست، جوانی پرشور و حرارت و نابغه‌ای به اسم مصطفی شمران با رتبه 15 کنکور سراسری در رشته الکترومکانیک وارد دانشگاه تهران می شود. سالهای دوران کارشناسی در گذر است و این دانشجو همواره در دوران تحصیل می درخشد. با بورس شاگرد اولی در دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به امریکا سفر می‌کند. مدرک کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک تگزاس A&M و دکترای فیزیک پلاسما و الکترونیک دانشگاه برکلی را اخذ می‌کند. در این سال‌ها او همواره علاوه بر فعالیت‌های علمی به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازد. دکتر مصطفی شمران در یکی از مؤسسات پژوهشی بزرگ آمریکایی به نام بل استخدام می‌شود و تا سال 1967 در این شرکت فعالیت دارد. در امریکا در واقع مسئول هماهنگ کننده گروه های حامی ملت فلسطین است. پس از جنگ اعراب و اسرائیل و شکست سنگین کشورهای عرب به دلیل ایجاد فضای منفی گسترده علیه مسلمانان، از امریکا خارج می شود و به خاورمیانه سفر می کند و در تحولات جهان اسلام و مبارزه در برابر دشمنان مستقیما شرکت می کند. دکتر مهدی شمران از برادر شهیدش مصطفی شمران میگوید
یک رزمنده و فرمانده شجاع و توانمند جبهه های نبرد بود، در عین یک دانشمند بودن و در عین عارف بودن رزمنده شجاعی بود و توانمند فرمانده توانمندی بود که میشود گفت که بی نظیر یا کم نظیر بود. علاوه بر همه اینها یک مدیر بود، او یک مدیر توانمندی بود. در هر جای دنیا که رفت سازمان و تشکیلاتی درست کرد و مدیریت صحیحی رو پیاده کرد. در ایران قبل از رفتنش به آمریکا انجمن اسلامی دانشجویان رو از کسان دوره‌های اولی بود که پایه نهادند یا از فعالین انجمن بود. در آمریکا انجمن اسلامی دانشجویان رو، انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان کل دنیا رو و بعد انجمن دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا رو، بعد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو در آمریکا تأسیس کرد.
و حالا مقصد بعدی دکتر مصطفی شمران مصر می شود. تظاهرات 15 خرداد که توسط خسرو قشقایی و ابراهیم یزدی رهبری می شود یکی از علل‌هایی است که مصطفی شمران را به مصر می کشاند تا به تأسیس اولین پایگاه آموزشی جنگ‌های مسلحانه بپردازد. دوران ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در مصر است. مصطفی شمران سخت‌ترین و بروزترین دوره‌های پارتیزانی و چریکی را می‌آموزد. دکتر مهدی شمران
به مصر که آمد، چون بعد از اینکه در آمریکا تحصیلاتش تمام شد و در یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی آمریکا برای ناسا کار می‌کرد، تصمیم گرفت که زندگی که در آمریکا داره و حدودشون 15-16 سالی که در اونجا هست رو پشت سر بگذاره و برای آمدن به قدس و فلسطین و برای آزادسازی کشورمون ایران از چنگال صهیونیسم و آمریکا و شاهنشاهی محمد رضا پهلوی به ایران بیاد و بجنگه. برای اینکه بجنگه، او یک دانشمند بزرگی بود، میدونست باید بلد باشه. بنابراین آمد به مصر زمان جمال عبدالناصر و 2 سال در مصر آموزش‌های نظامی و چریکی رو دید و خود نیز آموزش میداد به فلسطینیانی که تازه می اومدن در مصر آموزش ببینند، یا تعداد معدودی که شاید به تعداد انگشتان دستم نرسید، ایرانیانی که از آمریکا و جای دیگه آمدن به مصر برای آموزش.
و حالا جریانات ناسیونالیسم در مصر رخ می‌دهد. مصطفی شمران به جمال عبدالناصر اعتراض می‌کند که این اعتراض توسط جمال عبدالناصر پذیرفته می‌شود، اما عبدالناصر در سخنرانی خود اعتراف می‌کند که آنقدر در جریان ناسیونالیسم عربی قوی است که نمی‌تواند از آن خارج شود. به همین خاطر بستری را برای اعتراض شمران و یارانش مهیا می‌کند.
من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي كلنا عرب بنتكلم لغة عربية.
حوالي سالهای 1349 تا 1350 شمسی است. دکتر مصطفی شمران عازم لبنان می شود.
در سال 1349 به دعوت امام موسی صدر، وقتی که از مصر بازگشت به آمریکا، بعد با زن و فرزند آمد به اروپا و از اروپا هم یک اتومبیل استیشن فولکس واگن تهیه کرد از آلمان و با همون اتومبیل به لبنان آمد، که همین اتومبیل رو تا سالها هم در لبنان داشت و معروف بود.
دکتر مصطفی شمران در کشور لبنان به همراه موسی صدر در فعالیت‌های فرهنگی، نظامی و چریکی حضور مستمر دارد، چرا که سال‌های پرفراز و نشیبی برای شیعیان لبنان است.
از خدا می‌خواستم به من استقامت بیشتری بده. با خودم گفتم خدایا، من بهترین سرمایه خودم رو در راه تو دادم، ولی این برای تو ناچیزه. من هنوز 7 جوان دیگه دارم که همشونو برای قربانی کردن در راه خدا آماده کردم و بعد از اونا نوبت شوهرم و خودم میرسه.
سربازای صدرداد که همون مزدورای اسرائیلی بودن اونو دستگیر میکنن. تا یک ماه برادر قهرمان منو در زندانی که زیر نظر افسرای اسرائیلی بود با وسایل مختلف الکتریکی شکنجه میدن. بعد از یک ماه هم که اون از زندان آزاد میکنن، وقتی به دهمون برمیگشت، در همون موقع همون مزدورای اسرائیلی صدرداد اونو به رگبار میبندن.
برادر شهید مصطفی شمران،
او با این حایه و مبنای علمی بلندی که داشت و میتوانست در بیروت بمونه و در دانشگاه آمریکایی بیروت تدریس بکنه یا دانشگاه عربی بیروت، او اصلا به این دانشگاه ها که نرفت، هیچ اصلا در لبنان نمانده و به جنوب لبنان به شهر سور نزدیکی های مرز اسرائیل رفت که منطقه خطرناک بود و در بین محرومترین مردم اونجا که شیعیان یتیم لبنانی بودند به مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل در اونجا رفت و مشغول شد.
دکتر مصطفی چمران:
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستم. در اطراف شهر بیروت یک کمربندی است به نام کمربند فقر که بینوایان و کارگران و زحمتکشانی که از بعلبک و از جنوب لبنان برای کار به منطقه صنعتی بیروت می روند به علت گرانی داخل بیروت در این کمربند فقر زندگی می کنند. امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان مردی با علم و با سابقه زیاد و با تجربه انقلابی 20 سال پیش به لبنان رفت و رهبری شیعیان را به دست گرفت و در این مدت 5 مؤسسه بزرگ از خود به یادگار گذاشت. یکی از این مؤسسات به نام مؤسسه میهنی جبل عامل یا مدرسه صنعتی جبل عامل معروف است که حدود 400 نفر شاگرد، یتیم، فقیر و بینوا از جنوب لبنان به طور مجانی و شبانه روزی در این مدرسه زندگی میکنند. درباره دختران امام موسی صدر بیش از پسران نگران بود، زیرا اکثر آنها به فساد کشانده میشدند.
دکتر مصطفی چمران پایگاه آموزشی چریکی مستقلی را هم برای ایرانیان تأسیس می‌کند تا در لبنان به صورت آماده باش قرار بگیرند. دکتر چمران علاوه بر تأسیس این پایگاه به امام موسی صدر کمک می‌کند تا جنبش عمل را در لبنان راه اندازی کند تا موجب شود جنگ‌های داخلی لبنان سامان یابد. شهید مصطفی چمران:
در سال 1975 هنگامی که توطئه بزرگ لبنان شروع شد و سازمان‌های مسلح به جان هم افتادند، امام موسی صدر احساس کرد که وجود یک سازمان نظامی مسلح برای دفاع از زندگی شیعیان لازم و ضروری است و به همین علت بود که سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین تأسیس پیدا کرد و برای اولین بار اردوگاهی در نزدیکی‌های بعلبک به وجود آمد که در هر نوبت حدود 100 تا 150 نفر از جوانان شیعه در این اردوگاه تعلیم می‌دیدند.
صفی‌الدین از اعضای حزب الله از شهید چمران میگوید:
بعضی از مهمان حالا دوستان آمدن پیش امام موسی، پیش دکتر چمران، بهش گفتن، نصیحت کردن که شما از این بطلاق خارج کن، شیعیان لبنان بالاخره اما مشکلات زیاد دارن، شما نمیتونید. متا اصرار داشت با همین میدونید سخت دیگه، بالاخره شما در منطقه در یک ده شما میرفتید تبلیغات اونا فریب تبلیغاتشون بود بر علیه شما. خب سختی که شما قدم میزنید، حرکت میکنید، حرف بزنید، این نیست که مردم در اختیار ایشون بودن، یه عده‌ای در اختیارشون بودن، یه جوانانی، یک نسلی، یک مجموعه‌ای از جامعه شیعه، اما بقیه نه. فریب تبلیغات دیگه. منطقه به اونا عنایت نکرد، کارش با اصرار ایشون، با قدرت ایشون، با نشان دهنده مظلومیت ایشون به مردم که این بنده خدا نه زن پیشش هست، نه بچه پیشش هست، نه منزل داره، نه ماشین داره، نه هیچ، اصلا زندگی عجیب غریبی داشت ایشون، توانست به قول دوستان تجربه با خون خود نوشت، با صبر خودش نوشت که من با حق. همه تبلیغات و همه حرکت های جاسوسی در لبنان و در منطقه بر علیه ایشون برای ایشون اثر نگذاشت، توانست بیست و یک نمونه مهم تقدیم کرد به همه ماست در لبنان و در ایران هم هست که کسی که با حق هست فقط نیاز داشته باشه صبر و تحمل و اعتماد به خدا و به خودش، میتونه پیروز بشه.
محمد قبلان معاون فرهنگی جنبش عمل در مورد شهید مصطفی چمران میگوید شهید مصطفی چمران که به بالاترین درجات علمی در آمریکا دست یافته بود دارای مدرک دکترای هسته‌ای بود. او همچنین یکی از اعضای علمی ماهواره آپولو بود که به فضا فرستاده شد. و مصطفی دیرانی از اعضای مرکزی حزب الله لبنان در مورد شهید مصطفی چمران میگوید
ذکر همین نکته کافی است که ایشان در مقطع دکترا در آمریکا بودند و در حالی که می توانستند در آنجا زندگی راحت و آسوده‌ای و همراه پول و امکانات داشته باشند، اما تصمیم می گیرند به لبنان بیایند و در لبنان بود که شخصیت شهید چمران شروع به درخشش کرد. علاوه بر آن ایشان زمانی که به لبنان آمدند معلمی شدند که شروع به تربیت نسل آینده کردند، زیرا که جامعه نیاز به ساخت‌وساز انسان داشت.
شیخ نعیم قاسم جانشین دبیر کل حزب الله لبنان:
انسان احساس میکرد که اون موجودی است در همه اماکن، یعنی به سرعت از جایی به جای دیگر میرفت، با همه افراد نشست داشت، برای او در بسته وجود نداشت، یعنی درها همواره برای او باز بود، در ارتباط با دیگران بسیار متواضع بود، به گونه‌ای که شما اصلا احساس نمی کردید که در مقابل مسئول ایستاده ای، بلکه احساس می کردید در مقابل دوست یا برادرت ایستاده ای. با این کار انجام بسیاری از امور و فعالیت ها را بر ما آسان کرد. از ویژگی های دکتر چمران این بود که او علم پیشرفته زمان خودش برخوردار بود و توانست از قدرت علمی و تخصص هایی که از طریق دانشگاه هایی که در آن درس خوانده بود به دست آورده را در جنبش محرومین و جامعه ما پیاده کند.
استفاده من موقعه العلمی قدراتی
روزهای هرج و مرج انقلاب اسلامی 1357 شمسی در ایران است. دکتر مصطفی چمران طبق فرموده آیت الله خمینی رحمت الله علیه به تهران آمده و علی‌رغم میل باطنیش در تهران ماندگار می شود تا اوضاع کشور سر و سامان بگیرد. اما اوضاع آنطور که باید پیش نمی رود و در همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی جریاناتی مبنی بر جدایی طلبی گروه هایی از مردم کردستان بر سر زبان ها می افتد. ولی الله فلاحی که فرمانده نیروی زمینی ارتش است با دکتر مصطفی چمران به کردستان می آیند تا جبه حاکم بر کردستان را کنترل کنند. شهید دکتر مصطفی چمران:
گروه های مختلفی که دست به دست هم دادند، از چپ ترین چپ ها تا راست ترین راست ها دست به دست هم دادن و متحد شدن. از طرفداران پالیزبان که در ایل بلخانی هستند، از طرفداران سردار جاف که از سر پل زهاب آمدند، از قسمتی از جوان رودی ها تا حزب دموکرات و چریک های فدای خلق و برحال گروه های چپ نمای دیگر، همه دست به دست هم دادن و شهر پاور رو محاصره کردند. در روزهای اول محاصره حدود 200 نفر از پاسداران محلی در اونجا می جنگیدن که 60 نفر از پاسداران مرکز هم به اونها پیوستند و عددشون به 260 نفر رسید. این 260 نفر مدت زیادی در مقابل نیروهای مهاجم جنگیدن، ولی نیروهاشون روز به روز تحلیل می رفت و قادر به دفاع از منطقه نبودن، تا جایی که دولت تصمیم گرفت که نیروی ارتش رو به منطقه بفرسته و امنیت رو برقرار بکنه و تیمسار فلاحی و شخص من از طرف نخست وزیر مأمور شدیم که وارد منطقه بشن.
رفتارشون خیلی وحشیانه بود، حتی به جنازه هم رحم نمی کردن و رگبار گلوله بهشون میمستن، مریضا رو سر می بریدن.
وحشیانه بود دیگه، شما از بعد از کارشون که زنده هم مرده سر می بریدن و حتی به بهیار و پزشک هم رحم نکردن.
چندی بعد مصطفی چمران پس از مقاومت در کردستان به دستور آیت الله خمینی رحمت الله علیه به تهران فراخوانده می شود تا در قامت وزارت دفاع کشور مشغول به کار شود. پس از آن در اولین دوره از انتخابات مجلس و شورای اسلامی به عنوان نماینده تهران انتخاب می شود. چندی بعد جنگ تحمیلی میان ایران و عراق آغاز می شود و شهید چمران برای حضور در صحنه نبرد اعلام آمادگی می کند و شخصا به خوزستان اعزام می شود. حضور دکتر مصطفی چمران در جنگ باعث می شود تا ستاد جنگ های نامنظم به رهبری او دایر شود. این نهاد با استفاده از انواع مهندسی ها برنامه هایی برای جنگ تدارک می بیند. مهدی چمران، برادر شهید چمران.
ستاد جنگ های نامنظم رو دکتر چمران و آقا با هم تشکیل دادن، با هم رفتن به خوزستان، اصلا با هم رفتن خدمت امام مطرح کردن که ما میخوام بریم خوزستان. وقتی دکتر چمران در خوزستان روز 26 آبان برای آزادسازی سوسنگر زخمی شد، مدت یک ماه و خورده‌ای یا شاید بیشتر مجبور بود توی اتاق و روی تختی که همونجا تو ستاد گذاشتن، چون اون یک شب بیشتر در بیمارستان نماند، آمد به همون ستاد جنگ‌های نامنظم. خب آقا شبها می اومدن و می شستن با همدیگه به صحبت کردن.
یکم خرداد ماه 1360 شمسی است. دکتر مصطفی چمران برای سرکشی و توجیه افراد به جای ایرج رستمی که از فرماندهان بود به منطقه جنگ دهلاویه می رود. دهلاویه به نوعی خط مقدم به حساب می آید. مصطفی چمران در این شهر از ناحیه پشت سر مورد اصابت ترکش خفارش است قرار می گیرد. جراحت مصطفی چمران بسیار وخیم است و در طول مسیر آمبولانس به بیمارستان خون زیادی از دست می دهد و در آمبولانس به درجه رفیع شهادت نائل می شود و در آرامگاهی در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده می شود. روحش شاد و راهش پررحم. ارادتمند فاطمه گرانبانی.
چه مثل چندین، چه مثل چندان، چندیم به باران، چندیم به شوران. چگونه رفتن در پی نشانی، چار راه خندق کوچه نیستان. چه مثل چه خانیت را عاشقان گرفتن، کودک فلسطین شد شریک لبنان. چه مثل فکه، که مثل کرخه، که مثل پابه، به مثل بستان.
بمثله يقتدي الجيش الحسيني، إمام في أمامه الخميني، فأحيا المصطفى.
صدای شهر.
راننده متعهد هنگام رانندگی در شب ابتدا چراغ‌های وسیله نقلیه خود را چک می‌کند.
ترافیک
این مسیرها ترافیک حجیم دارند. در صورت امکان از مسیر جایگزین استفاده بفرمایید. بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان بازیافت تا مقابل میدان تره‌بار تهران. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا پل شهدای کن. بزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری. بزرگراه شهید یاسینی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، ادامه این مسیر بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم و بالاخره بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران. دوستان خوب شنونده صدای شهر، ما از ابتدای این بخش داریم بررسی میکنیم مشکلات رانندگی در شب رو. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید با تماسهایی که با استودیو صدای شهر با شماره تلفن 8882301 داشتید. این مسیر رو ادامه بدید انشاءالله تا ساعت 20. سرپا خانم افشار نجات هم در سطح شهر هستن، با شما دوستان خوب شنونده گفتگو می‌کنند.
در مورد رانندگی در شب صحبت می‌کنیم. مشکلات رانندگی در شب، شما خودتون چه مشکلاتی رو برخورد می‌کنید وقتی شب‌ها رانندگی می‌کنید؟
دیگه شب به خاطر اینکه هم دیدمون کمتر میشه، هم نوری که از پشت ماشینا میزنن، از جلو میزنن، مثلا این ماشین شاسی بلندن که پشتت باشه که دیگه هیچ، من خودم اصلا نمیتونم تو شب، یعنی خیلی برام سخته. مثلا واقعا یه کاری میکنم شب تو خیابون نباشه
به دلیل نوری که نور خودروها،
نور خودرو دقیقاً کنه و بد رانندگی کردن بعضی از مردم تو شب. تو شب انگار بدتر رانندگی میکنن، خیلی به قول سرعت و بی‌مبالاه فکر میکنن خلوته، بعد تندتر برن، در صورتی که خب بدتر میشه دیگه.
کوچه ها و پس کوچه ها، کم نوری کوچه ها میتونه
100%. اصلا کوچه خود ما هم که تیره چراغ برق داره، چند بار زنگ زدیم تا بیان اینو روشن کنن. کلن الان نور خیلی کم شده، الان هم به خاطر مصرف انرژی اینا کلن نورا خیلی کم شده. بعد معابرم که دیگه اصلا زنم با لباس مشکی یایی میپرم وسط خیابون، خبی خودش عامل تصادف میشه دیگه، یکی حواسش نباشه سری میزه. ولی که دیگه از علتهای تصادف هم تو شب همون خوابالودگیه دیگه، ولی داخل شهر همون سرعت بالا و نور خودروها و بی‌مباهاتی بعضی از راننده.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 30 1،
صدای شهر.
محسن هرمزی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه گفته ساخت فاز نخست خط 10 متروی تهران به مدت 3 سال طول میکشه. در حال حاضر مراحل اولیه ساخت این خط عملیاتی شده. خط 10 متروی تهران از ایستگاه وردآورد آغاز میشه و تا فلکه 3 تهران پارس در شرق تهران ادامه پیدا میکنه. و یک خبر خوب، پل عابر و موتورروی بزرگراه شهید محلاتی بهسازی شده. این خبر رو شهردار ناحیه 4 در منطقه 14 اعلام کرده و گفته بهسازی پل‌های عابر پیاده یکی از اولویت‌های شهرداری تهرانه. متشکریم از همراهی شما. آخرین بخش 19:55 دقیقه.